ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید از سلامتی با کامگاریتان مظرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ساعت مشنوین که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در واشنگتن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت میکنه. ایره هم مشنوید که امریکا برای تقویت روابطش با اسلام آباد برای فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان آمادگی میگیره. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوید، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ولسوال خماب ولایت جوزجان از حضور طالبان پاکسازی شد. حمله بر بنای کمیسری سپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4مین بار با تیم زیمبابوه بازی 1 روزه را انجام دهد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که سرمنشی ملل متحد بان کی مون از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواست است که به خشونت های کنونی خاتمه دهند. تفصیل اخبار. ولسوالی خماب ولایت جوزجان از حضور طالبان پاکسازی شد. در این مورد عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور شام دیروز به خبرنگاران توضیحات داد. او گفت اگر رئیس جمهور اجازه بدهد در ولایات دیگر هم عملیات را انجام خواهد داد. جنرال دوستم میگوید در ولسوالی خماب بیش از 20 مخالف مسلح کشته شده و 30 تن دیگر از آنان دستگیر شدند. گفته می شود که در این جنگ 6 سرباز ورودی ملی نیز جان دادند. آمر امنیت قماندان امنی ولایت جوزجان عبدالحفیظ خاشه بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولایت جوزجان ادامه خواهد داشت.
تا تصفیه تمام ولسوالی های مربوط ولایت جوزجان از وجود مخالفین پاکسازی نشود، این عملیات جریان دارد.
اسر جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که اگر رئیس جمهور اشرف غنی و شورای امنیت ملی اجازه بدهد، او در فاریاب و کندوز هم عملیات انجام خواهد داد. حمله بر بنای کمیساری سپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. این حمله ساعت 7 شام دیروز آغاز شد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از حمله یک انتحار کننده موتورسیکل خود را در پیشروی دروازه کمیساری انفجار داد و بعد 3 نفر دیگر به این بنا داخل شدند. به گفته آقای خپلواک هر 3 حمله کننده بعد از نیم ساعت جنگ از پا درآمدند. در این حمله 2 پلیس سرحدی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که گویا در این حمله 18 پلیس را کشتند. سنگ تهداب یک فابریکه بزرگ ذوب آهن دیروز در کابل گذاشته شد. اعمار این فابریکه 120 میلیون دلار مصرف دارد و قرار است کار ساختمانی آن در ظرف 6 ماه تکمیل شود. مالک این فابریکه خان محمد وردک بر رسانه‌ها گفته است که این فابریکه ظرفیت ذوب 300 تن آهن را روزانه خواهد داشت. گفته می شود که این فابریکه برای بیش از 1000 نفر زمینه کار را فراهم می کند. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4مین بار با تیم زیمبابوه بازی 1 روزه را انجام بدهد. در 3 بازی گذشته با تیم زیمبابوه تیم کرکت افغانستان 1 بازی را برده و در 2 بازی دیگر شکست خورده است. زیمبابوه 1 عضو کامل شورای جهانی کرکت می باشد و این اولین بار است که با تیم ملی افغانستان امکانات حاصل شده تا 1 سلسله بازی ها را با 1 عضو کامل شورای جهانی کرکت انجام دهد. در 24 اکتبر بازی 5 این مسابقات 1 روزه 5 آوره بین تیم های افغانستان و زیمبابوه انجام می شود. بعد از آن تیم ملی افغانستان 2 بازی 20 آوره هم با تیم ملی زیمبابوه خواهد داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از موضوع هسته‌ای ایران آغاز می کنیم. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کمیته تحریمات ملل متحد بر ایران از آزمایش اخیر راکتی ایران خبر داده و خواهان تحقیقات در این مورد و اقدام مناسب در پاسخ به این تحدی جدی شدند. در همین مورد ناوقت دیروز نامه‌ای از سوی ایالات متحده به نمایندگی از هر 4 کشور به کمیته تحریمات ملل متحد فرستاده شد. در این نامه گفته شده است که آزمایش این راکت از سوی ایران یک تحدی از قطعنامه شورای امنیت ملی ملل متحد بوده و این راکت بالستیک ذاتاً قادر به حمل سرگلوله هسته‌ای می باشد. در نامه همچنان گفته شده است که آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه امیدوارند که این معلومات کمیته تحریمات ملل متحد را در مسئولیتش کمک کند تا در این مورد تحقیقات نموده و اقدام مناسب را در پاسخ به این تحدی ایران اتخاذ نماید. ایران این مسئله را رد کرده است که گویا راکتی را که اخیراً آزمایش کرد توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای را داشته باشد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در اثر حمله هوایی روسیه بر یک شفاخانه در شهر شمال غربی ایدلب 12 نفر به شمول کارمندان سی کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید این حمله نوقت روز سه‌شنبه در شهر سارمین رخ داد و در جمع کشته شدگان یک فیزیوتراپیست، یک نرگس و یک نرس و یک عضو دفاعی ملکی شاملند. انجمن طبی آمریکا سوریه یا SIMS که در این شفاخانه فعالیت دارند در صفحه فیسبوکش نوشته است که شفاخانه شهر سارمین مستقیما هدف حمله قرار گرفته است. دو کارمند سی کشته شدند و ویرانی زیاد است. انجمن طبی آمریکا سوریه یا SIMS مشغول خدمات سی در سوریه، اردن، ترکیه و لبنان می باشد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خواسته است که به خشونت‌های کنونی خاتمه دهند. بان کی‌مون دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رهبر فلسطینی‌ها محمود عباس در رام الله از اردوجی را خواست که به مردم خود درست بگویند که از خونریزی دست بکشند. قبل از این سخنان بان کی‌مون، پلیس اسرائیل خبر داده بود که یک فلسطینی را با فیر گلوله از پا درآوردند، زیرا به گفته آنها این فلسطینی در حمله بر یک عسکر اسرائیلی با چاقو او را در ناحیه گردن زخمی ساخته بود. به گفته پلیس اسرائیل، زخمی که زن باشد در شرایط وخیم در شفاخانه به سر می‌برد. خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان تقریبا از یک ماه به این سو دوام دارد و بان کی‌مون روز سه‌شنبه در یک سفر غیر مترقبه به بیت المقدس رفت. در این برخوردها تا حالا 47 فلسطینی، یک عرب اسرائیلی و 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در حالی که انتقادات شدید غرب از مسکو به سبب بحران اوکراین ادامه دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات بین المللی برای جلوگیری از سیاسی شدن ورزش شده است. پوتین دیروز در اجلاس افتتاحیه انجمن المپیک جهانی در مسکو گفت نظریات و اصول ورزش اغلبا اسیر فرصت طلبی های سیاسی می شوند و این مسئله مخالف فلسفه المپیک است که باید بر اساس احترام، عدالت و برخورد نیک استوار باشد. با وجود آن که شماری خواهان تحریم مسابقات جهانی سال 2018 در روسیه شده اند، ولی قرار است روسیه مسابقات جهانی سال 2018 را در 11 شهر میزبانی کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن میگوید در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2016 خود را کاندید نخواهد کرد. او دیروز در قصر سفید در این مورد صحبت کرد. Unfortunately, I believe we're out of time. The time necessary to mount a winning. او میگوید متاسفانه به نظر من وقت کم است و وقت برای پیروزی در مبارزات برای کاندید شدن بسیار مهم میباشد. در جمله کاندیدان حزب دموکراتیت اکنون هیلاری کلینتون نسبت به دیگران پیش قدم است. یک تعداد تحلیلگران به این باورند که اگر بایدن خود را کاندید میکرد، مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون را تحت تاثیر قرار میداد. از چند ماه به این سو چنین آوازها شنیده میشود که جو بایدن از جناح دموکرات ها خود را برای مقام ریاست جمهوری آمریکا کاندید خواهد کرد. پلیس در جمهوریت تاتارستان فدراسیون روسیه یک تعداد از فعالان مرکز عامه تاتارها یا TIU و یک خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کرده است. TIU یک مؤسسه تاتارستان می باشد که در مناطق مختلف این جمهوریت شعبه دارد و برای هویت ملی، زبان و فرهنگ تاتارها کار می کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرون منگل را همراه باشید.
با تشکر از احمد تنایش که خبرهای افغانستان و جهان به شما داد، ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در ملاقات امروز رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم پاکستان، افغانستان در صدر آجندا قرار دارد.
Afghanistan, I think, will be the most important agenda item, not just in Nawaz Sharif's meeting with Obama, but in his meetings with State Department.
در این حال گفته می شود که آمریکا برای فروش 8 جت F-16 به پاکستان آمادگی می گیرد. از افزایش بیماری سرطان سینه در افغانستان هم می شنوید.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سینه می گردد.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره از زرخون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قرار از بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در واشنگتن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کنه. در این ملاقات موضوع افغانستان در صدر آجندا قرار داره. در جریان سفر صدر اعظم پاکستان به امریکا، وزیر دفاع پاکستان و شماره دیگی از مقامات بلند رتبه پاکستانی با آقای شریف همراه هستند. بعضی از تحلیلگرای آمریکایی به باور هستند که در این ملاقات‌ها مقامات آمریکایی از صدر اعظم پاکستان به وضاحت تقاضا خواهد کردند که طالبان در خاک خود سرکوب کنه و از حمایت شبکه حقانی دست برداره. سید سمیع عباس جزئیات داره.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات میکند. صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه سفر چهارروزه خود را به آمریکا آغاز کرد و دیروز در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا جان کری دیدن نمود. با گفته بعضی از رسانه‌های پاکستانی، نواز شریف در ملاقات با جان کری در مورد ناآرامی‌ها در کراچی، مناطق قبایلی و بلوچستان صحبت نمود. یک تحلیلگر مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن، مایکل کوگلمن، در مورد سفر نواز شریف به آمریکا در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: به نظر من افغانستان در این صحبت‌ها مهمترین موضوع خواهد بود و نه تنها در ملاقات نواز شریف با اوباما، بلکه در ملاقات وی با مقامات بلند رتبه وزارت خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور نیز این موضوع مهم خواهد بود. نواز شریف یک هفته بعد از آن به واشنگتن سفر می کند که رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد در حدود 10,000 سرباز آمریکایی که هماکنون در افغانستان حضور دارند در سال آینده هم در این کشور باقی می مانند و تا پایان سال 2017 تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به 5,500 نفر کاهش داده می شود. روزنامه آمریکایی USA Today نوشته است در ملاقات رئیس جمهور آمریکا با نواز شریف در مورد همین استراتژی نو آمریکا در رابطه با افغانستان که تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان خواهند ماند صحبت می شود. مقامات افغانستان پاکستان را مسئول ناامنی ها در داخل کشور خود می شمارند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی روز سه‌شنبه در سخنرانی به محصلین امنیتی و دفاعی در کابل گفت پاکستان یک جنگ اعلان نشده را با افغانستان پیش می برد. تحلیلگر مایکل کوگلمن میگوید واشنگتن بر نواز شریف فشار وارد خواهد کرد که طالبان افغان را در قلمرو خود سرکوب کند. مقامات آمریکایی بر نواز شریف فشار زیاد وارد خواهند کرد و از او خواهند خواست که پاکستان از حمایت شبکه حقانی دست بکشد و من اطمینان دارم که چنین پیشنهادی هم صورت خواهد گرفت که پاکستان پناهگاه‌های طالبان افغان را در خاک خود از بین ببرد. نظر به خبرها، صدر اعظم پاکستان در ملاقات با مقامات آمریکایی همچنان در مورد مبارزه با تروریسم، ثبات منطقه و محافظت از اسلحه اتمی هم صحبت می کند.
در رابطه با همین مسئله صلاح عصبی پاکستان باید گفت که مقامات پاکستانی گفتن قرار است صدر اعظم شریف بر رئیس جمهور اوباما بگوید که اسلام آباد محدودیت های را بر صلاح کوچک تکتیکی هسته‌ای خود نمیپذیره. پاکستان تاکید دارد که اسلحه کوچک هسته‌ای از تهدیدات و یک حمله ناگهانی همسایه بزرگ او کشور هند که هند هم صلاح هسته‌ای دارد مانی خود شد، ولی امریکا نگران است که اسلحه تکتیکی شاید منطقه را که قبلا بی‌ثبات است بی‌ثبات‌تر بسازد و سایز ای سلاح استفاده شد در جنگ متعارف فریبنده و وسوسه آمیز می سازد. بر اساس معلومات یک منبع آگاه آمریکایی، با وجود نگرانی‌های موجود در واشنگتن روی تقویت دستگاه هسته‌ای پاکستان، آمریکا به هدف تقویت روابط دوجانبه با پاکستان برای فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان آمادگی می‌گیرد. فروش جت‌ها که می‌تواند سوی کنگره آمریکا رد شود، یک اقدام سمبولیک خواهد بود، چون پاکستان قبلاً یک دسته بزرگی از جت‌های جنگی را در اختیار خود داره. از فروش احتمالی 8 جت F-16 آمریکایی به پاکستان به اولین بار نیویورک تایمز گزارش داد. ماریا سلطان رئیس انستیتوت مطالعات ثبات استراتژیک آسیا گفته که امریکا میخواهد پاکستان وعده بده که اگر که از اسلحه تکتیکی هسته‌ای خود استفاده نمیکنه، ولی اسلام آباد میخواهد که به هدف جلوگیری از حملات احتمالی هند گزینه های خود باز و قابل دسترس بگذاره. پاکستان میگه که امریکا خواهان محدودیت های غیر معقول بر اسلحه هسته‌ای پاکستان است و در بدل هیچ چیز دیگه به این کشور و در بدل از این خواست خود هیچ چیز دیگه به این کشور نمیده به جز از وعده های مبهم بر رسمیت شناسی پاکستان به حیث یک گیرنده تکنولوژی هسته‌ای. یک مقام امنیتی پاکستان گفته تمرکز برنامه هسته‌ای پاکستان هندوستان است و هدف موجودیت ای سلاح ای است که جنگ کدام گزینه نباشه. این مقام گفته که سلاح‌های تکتیکی هسته‌ای فرصت یک جنگ خونسا نموده و از وقوع جنگ جلوگیری میکنه. این مقام پاکستانی که در مورد برنامه هسته‌ای کشور خود معلومات کافی داره گفته که هیچ کس بر ما قمانده دادن نمیتونه که کدام نوع سلاح را استفاده کنیم یا بسازیم. از طرف دیگر جان کربی وزیر خارجه امریکا دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد، ولی جوش کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا ایران نگفته که آیا در این ملاقات کربی و شریف روی خیشتنداری پاکستان از استفاده اسلحه تکتیکی هسته‌ای صحبت شد یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی افغان پس از هدف قرار گرفتن یک تیاره جنگی امریکا سوی طالبای مسلح ابراز شک و تردید کردند که امکان داره شماری از قوتهای بزرگ در اختیار گروه طالبا سلاح قرار بده. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که این بار اول است که یک تیاره جنگی امریکا در افغانستان هدف قرار میگیره. در این حال آگاهی امور نظامی موجودیت برخی کشورهای قدرتمند عقب طالبان را تایید کرده و میگن که ممکن کدام کشور ضد امریکا راکت های ضد تیاره را در دسترس طالبان قرار داده باشه. فریبا واحدی جزئیات داره.
شدت گرفتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان این نگرانی را به بار آورده است که گویا این گروه راکت های ضد تیاره را در اختیار دارند. مقام های وزارت دفاع می گویند که پیش از این چنین اسلحه در نزد طالبان مسلح دیده نشده است، اما ممکن برخی دست های قوی در عقب دادن اسلحه به طالبان موجود باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار چند پیش یک تیاره جنگی نظامیان آمریکایی هدف قرار گرفته است.
این بار نخست است که چنین رویداد رخ داده است. زمانی که تیاره در ارتفاع پایین باشد، از طریق داشکه، ماشین انداز و راکت انداز می توانند بالای تیاره فایر شود. اما چنین سلاحی که راکت های ضد هوا باشد، پیش از این در میان مخالفین مسلح دیده نشده است. این جنگ استخباراتی است. در عقب مخالفین دستای بزرگ قرار دارد که آنها را تمویل، تربیت و تجهیز می کنند و سلام می دهند.
وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که بعد تاریخ 21 میزان یک تیاره جنگی نو F-16 در ولایت پکتیا مورد اصابت مرمی مخالفان مسلح قرار گرفته که یک بخش آن ویران شده است. از سوی دیگر طالبان مسلح در یک پیام به رادیو آزادی گفتند که آنان این تیاره جنگی را در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا با آن مرمی هدف قرار دادند که تازه به دست آوردند و پس از این برای نشانه گرفتن تیاره های آمریکایی از آن استفاده خواهند کرد. این بار نخست است که یک تیاره جنگی نو F-16 آمریکا که بیش از 150 میلیون دلار ارزش دارد هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفته است. هفته گذشته نیز دو هلیکوپتر در ولایت های بامیان و لوگر سقوط کرد که طالبان مسلح مسئولیت آن را به دوش گرفتند. پیش از این یک هلیکوپتر نظامیان آمریکایی به تاریخ 15 اسد سال 1390 خورشیدی در سیدآباد میدان وردک مورد اصابت راکت طالبان مسلح قرار گرفت که در آن 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان و 7 سرباز افغان کشته شدند. در این میان آگاهان امور نظامی تاکید میکنند که برخی کشورها در تمویل طالبان دست دارند و در اختیار آنها راکت‌های ضد طیاره قرار میدهند. عتیق الله امرخیل جنرال از بق قوای هوایی افغانستان میگوید که
فکودازن 16 توسط اعلات بسیار عادی نمیشد. بال دیده میشه که در پشتر از کشور بسیار قوی قرار دارد. کشوری که خوب یعنی اصلاح را تولید کرده میتونه یا کشور دیگری که میتونه از اونا به دست بیاره خریده بتونه. دیگه به این خاطر است که کشورهای مانند چین، روسیه یا کشورهایی که از اینا خریداری میکنند داشته باشند.
پیش از این گزارش‌های موجود بود که طالبان مجهز با اسلحه پیشرفتند و این گروه را برخی از کشورهای منطقه و جهان تمویل می‌کنند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
نیروهای سرحدی ایران در حاشیه سرحد افغانستان با ایران افغان‌ها را به جرم استفاده از آب دریای هریرود به قتل می‌رسانند. به گفته باشنده‌های محل ایران ادعا دارد که آب دریای هریرود سهم ایران است و استفاده آب ای دریا سوی افغان‌ها غیر قانونی است. افغان‌های ساکن در حاشیه سرحد افغانستان میگن نیروهای سرحدی ایران نزدیک به 15 تن از اتباعی افغان به جرم استفاده از آب دریای هریرود تیرباران کردند. گزارش مفصل شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با صدای مادر یک نوجوان آغاز میشه که از سوی نیروهای امنیتی ایران خاص به خاطر گرفتن یک ذره آب از هریرود کشته شدم.
صبح امروز کشته شدی تمدیدم خواسته نخورم. صبح امروز ایران قلب کرد.
این صدای یک پیرزن است که فریاد عدالت خواهی سر می دهد. فریادی که چند سال از آن می گذرد ولی تا کنون با آن پاسخی داده نشده است. دوربخت زنی که طفل 9 سالش به جرم استفاده آب آشامیدنی از دریای هریرود از سوی سربازان سرحدی ایران کشته شد.
اینجا دولت از ما مردم ما تکه تکه ما از ما بیای از ما بپرس از ما با ما کمک کنه با ما رحم کنه. ایران دیگه با ما رحم میکنه. بچه ها ما بریم ما میکشیم بریم با همه بهت میگم خونه میرخه بچه ما سلم سه بکنم امرو ایران و دریا.
این گونه خانواده ها در محلات کمانه، جوینو و بنیاد ولسوالی سرحدی کوسان ولایت هرات به چشم می‌خوانند. یکی دیگر از افرادی که فرزندشان از سوی ماموران سرحدی ایران تیرباران شده است، گل آقا و ماگل می‌باشند. این دو از غم فرزندشان درد می‌کشند و با کمر خمیده و دل‌های رنجیده‌شان خواستار عدالت هستند.
بی گناه گل این غلیگی گرد خبر داره که بچی مفته بی گناه بی تخته بی یک چک او کشتی.
یاد مهم اینه که براب سر براب او را که براب تون نگو. ایرانی هم که ایرانی در افغانی اون دیگر رفت و من هرست. خاطر اوی خاطر چی بوده؟
حاجی محمد نعیم اربابزاده یکی از رؤسای انکشافی ولسوالی کوسان ولایت هرات میپذیرد که نیروهای سرحدی ایران باشندگان قریجات سرحدی را به جرم استفاده از آب هریرود بر رگبار می بندند. آقای اربابزاده میگوید در 10 سال گذشته دست کم 15 تن از سوی ماموران ایرانی در محلاتی که در حاشیه سرحد افغانستان با ایران قرار دارند کشته شدند.
سه غریم ها که بنیاد و جنو و کمانه میشه شاید در حدود 16-17 نفر ما کشته شده باشه، ولی بعضی ها که بیچاره ها جنازه های نارم ندیدیم. دیگه بود که بچه های کودک سن 20 18 19 تا 9 ساله 7 ساله داشتیم که می شهید شدن و می مشکلات آب که داشتیم.
خان محمد مرد 50 ساله است که مرگ یگانه پسرش آتش بزرگ را در دلش شعله‌ور ساخته است، اما حالا با صد آه و افسوس گریه می کند و پشیمان است که چرا پسر 14 ساله خود را روانه دریا کرده است تا برایش آب بیاورد.
بچه ما او خو نداریم. این بچه می برفت یک پی بی آورد، ما گفتم بابا اینا شورتره، بابا اینا خوردن میشه، گال میرم بعد بابا او شیرین میارم. این یک برادر دیگه هم ما داشتم دختر بود حساب کن، اینم خدای بره اینا که میره بم سر چشمه مرا، چشمه به افغانستان بود نه به ایران، میشینم که او کنم از این بلید نو رگبار میکنه داشکر دل دیدم دروزی رود ام تی یک بجی بجی ورجستم، گفتم چیکار شد بچه تو کشته شد.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از ساکنان اصلی ولسوالی کوسان و قریه کمان است. آقای علیزایی از این مشکلات خوب به جریان است و تأیید می کند که شمار از اطفال این قریه‌جات به خاطر گرفتن آب از دریای هریرود مورد حمله مسلحانه نیروهای سرحدی ایران قرار می گیرند. او می گوید که آمار مشخصی از این افراد ندارد، ولی در چند سال اخیر خودش شاهد کشته شدن دو تن از باشندگان این مناطق توسط ماموران ایرانی بر سر مشکل آب بوده است.
یک موضوعات چند سال پیش بودنم که اتفاقای دو مسئله رخ داده بودن که اینا به رفته بودن به دنبال او رفته بودن به داخل دریا و در سرخط افغانستان تیراندازی شده بودن و حدودن یکی دو نفر کشته شده بودن در این چند سال. در ایران آمار دقیق نمیتونم که موضوع بودن درسته.
سال هاست که باشندگان مناطق سرحدی ولسوالی کوسان از نبود آب آشامیدنی رنج میبرند، مشکلی که دولت‌های گذشته و حال افغانستان تا کنون به آن توجهی نکردند. این قریه‌جات بیش از 180 کیلومتر با مرکز شهر هرات فاصله دارد. شاید یک از دلایلی که فریاد این صداهای خاموش را به جای نرسانده است همین بوده است. اما با وجود مشکلات دوری را، احتمال مشکلات امنیتی از سوی افراد مسلح غیرمسئول روانه این مناطق شدم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوید. مزرگون منگل استم، تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که در بخش های استخدام، تدارکات و پروسه اداری توزیع تذکره های الکترونیکی فساد گسترده موجود است. این کمیته گزارش خود در این مورد دیروز منتشر ساخت در کابل. در این گزارش آمده که برخی از حلقات به منظور دست یافتن به اهدافشان افراد مربوط به خود در این اداره استخدام کردند. آرزو قیاسی جزئیات داره.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که روند توزیع تذکره الکترونیکی بیشتر به اساس ملحوظات سیاسی به تأخیر افتاده است. در گزارش این کمیته که روز چهارشنبه در کابل منتشر شده آمده است که در اداره تذکره الکترونیکی 70% افراد از راه‌های غیر قانونی استخدام شدند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که برخی از حلقات به منظور دستیافتن به اهدافشان افراد مربوط خود شان را در این اداره استخدام کرده اند.
تقریبا همه جوانب سیاسی و قدرت به اینجا امو انترست و یا منافع خود می دیدن و کوشش کردند که افراد خود را در اینجا جابجا بکنند، که در اینجا منافع سیاسی افراد و گروه‌های مشخص فوق العاده مطرح بوده.
آقای بهروز با آنکه از گروه یا فردی نام نبرد، اما افزود که 17 تن از مقامات بلند رتبه حکومت پیشین و کنونی، برخی از اعضای شورای ملی و افراد با نفوذ در اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی افراد مربوط به خود را جابجا ساختند. به گفته وی، لیست نام‌های همه افرادی که به گونه غیر قانونی استخدام شده‌اند به رئیس جمهور فرستاده شده است. به اساس معلومات کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به هدف خریداری تجهیزات اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی با کمپانی GTR به ارزش 101 میلیون دلار قرارداد شده است که در این قرارداد به احتمال قوی فساد وجود دارد. این کمیته به خلای قانون ثبت احوال نفوذ نیز اشاره کرد که به اساس آن اتباعی خارجی می توانند به سادگی تذکره افغانی به دست آورند. قرار بود روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد سال جاری آغاز گردد، اما به علت عدم ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی این روند به تعویق افتاد. با آنکه مسئولین اداره توزیع تذکره های الکترونیکی تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند، اما میگویند که برای آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی منتظر حکم سران حکومتند. زمره باهر یکی از مسئولان این اداره:
تا هنوز بر ما نتیجه اجماع سیاسی نرسیده و بر ما اجازه توزیع تذکره الکترونیکی و همچنان زمان دقیق آغازی روند بر ما واضح نشده.
مسئولین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید دارد که حکومت باید در سیستم استخدام و اداره توزیع تذکره های الکترونیکی اصلاحات جدی را وارد کند. کارشناسان و برخی از اعضای شورای ملی نیز تاکید دارند که مبارزه با فساد اداری در اداره توزیع تذکره های الکترونیکی مهم بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد.
گزارش بود از کابل. ساعت 11:30 است. همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ولسوالی خمابه ولایت جوزجان از حضور طالبان پاک سازی شد. حمله بر بنای کمیساری سپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. سنگ تهداب یک فابریکه بزرگ ذوب آهن دیروز در کابل گذاشته شد. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4 بار با تیم زیمبابوه بازی 1 روزه را انجام دهد. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کمیته تحریمات ملل متحد بر ایران از آزمایش اخیر راکت ایران خبر داده و خواهان تحقیقات در این مورد و اقدام مناسب در پاسخ به این تحدی جدی شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در اثر حمله هوایی روسیه بر یک شفاخانه در شهر شمال غربی ادلب 12 نفر به شمول کارمندان 30 کشته شدند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواسته است که به خشونت های کنونی خاتمه دهند. در حالی که انتقادات شدید غرب از مسکو به سبب بحران اوکراین ادامه دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات بین المللی برای جلوگیری از سیاسی شدن ورزش شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن میگوید در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2016 خود را کاندید نخواهد کرد. پلیس در جمهوریت تاتارستان فدراسیون روسیه یک تعداد از فعالان مرکز عامه تاتارها TIU و یک خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کرد. نمایندگان سازمان‌های دفاع از رسانه‌ها میگویند که وضع آزادی مطبوعات در ترکیه بسیار بد شده و به گفته آنها این عمل یک حالت اضطراری را برای ژورنالیستان به بار آورده است. و ملل متحد میگوید بیش از 1600 قضیه کولرا در یک ماه گذشته در عراق تایید شدند که این مسئله بحران بشری را که در آن بیش از 8.6 میلیون نفر نیاز به کمک دارند بدتر ساخته است.
مقامات قماندانی امنی بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی بر برگزاری مراسم عاشورا یا دهم محرم الحرام در ولایت خبر دادند. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
مقامات قماندانی امنی بلخ از تدابیر شدید امنیتی جهت انجام مراسم عاشورا یا دهم محرم الحرام در این ولایت اطمینان می‌دهند. سید کمال صادق قماندان امنی ولایت بلخ در جریان یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت که از یک هفته به این سو تدابیر شدید امنیتی را جهت آمادگی‌های انجام مراسم عاشورا یا دهم محرم اتخاذ کردند. صادق علاوه کرد با وجود که مسئولان امنیتی با هماهنگی ارگان‌های مختلف امنیتی و کشفی تدابیر کامل شدید امنیتی را روی دست گرفتند، اما عزاداران و برگزارکنندگان این مراسم نیز با نیروهای امنیتی خود همکار باقی مانده و هر مورد مشکوک را گزارش دهند. وای در رابطه گفت:
موضوع عاشوراست. این عاشورا خصوصا دوم روزش که روز شنبه است، ما آمادگی کامل خود را در رابطه با تامین امنیت تکیه‌دارا عزادارای حسینی گرفتیم. تامین امنیت چون به صورت کل صورت میگیره.
و گفت که هنوز هم گاه گاه مناطق مختلف بلخ شاهد حملات مخالفین مسلح دولت بوده و آنان توانای جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. با گفته قماندان امنی ولایت بلخ که روز گذشته نیز یک نفر از توریستانی که می‌خواست یک پستی پلیس را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ مورد انفجار قرار دهد در اثر فایر نیروهای امنیتی بلخ کشته شد. با گفته وای که بیشتر مناطق غربی بلخ در همسایگی با ولایت جوزجان و سرپل از اصول پنهانی مخالفین مصالح دولت متضرر می‌گردد. قماندان امنی ولایت بلخ از موجودیت جرایم جنایی در این ولایت ابراز نگرانی نموده، گفت که در 6 ماه گذشته بیش از 10 تن به علت جنون و یا هم مریضی‌های روانی دست به خودکشی زدند. صادق در مورد به تهدید و تأخیر مخالفین مصالح دولت بر خبرنگاران ابراز نگرانی نموده و از تأمین امنیت جنایی خبرنگاران موجود در این ولایت اطمینان داد.
به نمایندگی از قوات امنیتی ولایت ما تخبیه می کنم حرکات از اینا را و از شما حمایت خود اعلان می کنم. قبلا هم اعلان کرده بودیم، حالا می کنیم، حالا چون دشمن تاخت و تاز کرده در مقابل تاخت و تاز از اونا هرگز ما آرام نمیشینیم.
باید گفت که روز شنبه یه هفته پیش رو مصادف از بدهم محرم الحرام یا مراسم عاشورا و زیارت حضرت علی کرم الله وجهه در این روز شاهد حضور چندین هزار نفری عزاداران شیعه خواهد بود و نیروهای امنیتی بلخ نیز از تامین امنیت این گروه چند هزار نفری اطمینان میدهد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت صدامی افغانستان گفته که در هر 8 زن در افغانستان یکی از اونا مصاب به بیماری سرطان سینه می باشه. مقامات وزارت با برگزاری کمپاین برای وقایع بیماری گفتند که اگر با وقت و زمانش اقدامات لازم در زمینه صورت بگیره، این بیماری می تونه قابل علاج باشه. در این حال سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در افغانستان نگران کننده می خوانه و وعده هر نوع کمک در این زمینه را داده. تمیم اخگر جزئیات دارم.
سرطان سینه که بیماری کشنده شمرده می شود در حال در افغانستان رو به افزایش است که این کشور فاقد مراکز تشخیص و تداوی این بیماری می باشد. وزیر صدامی افغانستان می گوید اگر زنانی که مصاب این بیماری هستند با موقع برای تداوی اقدام کنند، این بیماری قابل علاج می باشد. فیروزالدین فیروز روز چهارشنبه این برگزاری کمپاین جلوگیری از سرطان در کابل گفت که این بیماری در حال افزایش است و یکی از عوامل آن عدم آگاهی مردم از آن می باشد.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه می گردد. سرطان سدیه با وجود کشنده نیست، اما متاسفانه در افغانستان مادران به خاطر وفات می نماید که اکثرا آگاهی از تأسس و سیر مرض سرطان خصوصا سرطان سدیه نداشته.
ازدواج در سن بلند، ندادن شیر به کودکان، چاقی، استفاده از روغن بی‌کیفیت، تشویش و عدم فعالیت‌های فیزیکی عوامل عمده شیوع این بیماری بوده که بیشتر زنان به آن مصاب می‌گردند. پیدا شدن غده‌ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علایم عمده بیماری سرطان سینه می‌باشد که بیمار باید با دیدن این علایم نزد دکتر مراجعه کند. در کمپاین جلوگیری از بیماری سرطان سینه، شماری از افراد مصاب به این بیماری، نماینده سازمان صحی جهان و شماری از اعضای شورای ملی نیز اشتراک کرده بودند. بیماران و برخی اعضای شورای ملی از حکومت خواستند تا در زمینه ایجاد مراکز تشخیص و تداوی این بیماری تلاش کند. در این حال ریچارد نماینده WHO یا سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که این سازمان در این زمینه متحد به همکاری با حکومت افغانستان است.
سازمان صحی جهان در راستای مبارزه با سرطان سینه دولت افغانستان را حمایت می کند و ما به پشتیبانی توسعه یک برنامه جامع کنترل سرطان با پیشگیری قوی تر، تشخیص زودرس، تداوی و توانبخشی بیماران متحد هستیم.
وزارت صدامی افغانستان می گوید این وزارت تلاش می کند تا برنامه های آگاهی عامه را در این بخش افزایش داده و با همکاری نهادهای جهانی مراکز تشخیص و تداوی بیماری سرطان را در کشور نیز ایجاد کند. در این حال دکتران میگویند که زنان باید همواره بعد طفلشان تا سن 2 سالگی شیر داده و مطابق راهنمایی دکتر تلاش کنند تا به این بیماری مصاب نگردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با خانم پات لبرج، نماینده فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ در افغانستان مصاحبه کردیم و نخست از وی در مورد چگونگی فعالیت این اداره و آینده کمک‌هایشان با مردم افغانستان پرسیدم. بسیار زیاد تشکر خانم لبرج از این که برای ما فرصت دادین تا مصاحبه با شما داشته باشیم. قبل از همه اجازه بدهین تا اندکی در مورد فعالیت اداری شما در افغانستان معلومات به دست آوریم و این که این فعالیت ها بیشتر در کدام عرصه ها متمرکز است.
بسیار تشکر از این که در مورد رول فدراسیون هلال احمر و صلیب سرخ پرسیدید. باید بگویم که ماموریت نخست ما حمایت از فعالیت‌های اداره سرمیاشت افغانیست. اداره سرمیاشت افغانستان یک اداره محلی است و یک بخش از اداره جهانی سرمیاشت و کمیته صلیب سرخ را تشکیل می‌دهد. این اداره به تمامی بخش‌های کشور دسترسی دارد، ولی باز هم مناطق وجود دارد که رفتن به آنجاها دور از خطر نیست. اداره سرمیاشت افغانستان دارای 34 نمایندگی است. این اداره در بخش صحت فعالیت می‌کند که ما برایش حمایت مالی و تکنیکی مهیا می‌کنیم. همچنین بخش مبارزه با حوادث و تقویه کارکرد شامل فعالیت‌های آنان می‌شود.
در این اواخر بعض از مناطق افغانستان خاصتا در شمال شرق ولایت کندوز شاهد جنگ ها بوده. یک مشکل بزرگ در آنجا بجا شدن تعداد زیاد از مردم است. آیا با آنان هم از طرف شما کمک صورت گرفته و اگر شده چگونه کمک با آنها انجام دادیم؟
کمک به بیجا شدگان و متضررین جنگ بخشی از وظایف سرمیاشت و کمیته جهانی صلیب سرخ است. باید بگویم که هر دو اداره برای رسانیدن کمک به شمال شرق در کندوز تلاش جدی می کنند. سرمیاشت در کندوز یک نمایندگی و کلینیک دارد. زمانی که در این ولایت وضعیت وخیم شد، مانند دیگر ادارات ما نیز نخواستیم تیم خود را در آنجا با خطر مواجه سازیم، اما تیم کاری ما تلاش می ورزند تا در این ولایت فعالیت‌هایشان را اثر بگیرند. در این حال تعدادی از مردم کندوز به تخار بیجا شده بودند و ما کوشش کردیم تا با آنان کمک مواد خوراکی و غیر خوراکی برسانیم. در مجموع کمک های من به مناطق امن این ولایت رسانیده شده است.
آیا نزد شما ارقامی وجود دارد که چه تعداد افراد آنجا بجا شده بودند؟
در مورد ارقام بیجا شدگان آخرین معلومات نزد ما وجود ندارد. بر اساس گزارش ملل متحد، خانواده های بیجا شده در کندوز به حدود 15,000 خانواده می رسد. من اینقدر گفتم می توانم که اداری ما توانسته است برای 400 خانواده کمک برساند.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
ارزیابی شما از وضعیت کنونی افغانستان چیست؟ مشکلات را که افراد ملکی از ناحیه نامنی با آن مواجهند چی است؟ در کل وضعیت فعلی افغانستان چگونه است به نظر شما؟
برداشت من هم شبیه برداشت نظیری نوزای افغانستان است. این که در برخی از مناطق افغانستان ثبات وجود ندارد. ما وضعیت را از این باد می‌بینیم که مردم افغانستان چقدر به امکانات صحی و غذایی دسترسی دارند. می‌بینیم که به این بخش‌ها دسترسی مردم اندک است. پس من گفتم می‌توانم که شرایط زندگی برای برخی از افغان‌ها سخت است.
Very difficult for the average Afghan. It means that in the future.
یعنی به نظر شما افغانستان در آینده به کمک‌های بیشتر جهان نیاز خواهد داشت؟
این کشور برای بهبود وضعیت و پیشرفت ضرورت به دوام کمک‌ها دارد، خاصتاً برای مناطقی که از جنگ متاثر شده باشد. در چنین شرایط به بهبود وضعیت زندگی بیشتر توجه صورت نمی‌گیرد، هرچند در برخی از موارد پیشرفت صورت گرفته است، اما وضعیت هنوز هم بی‌ثبات است.
به اساس گزارش ها افغانستان یکی از نامنترین کشور برای فعالیت کارکنان مؤسسات خیری است. چالش جدی که شما با هم در افغانستان مواجه هستین چی است؟
But I mean, a general challenge. I mean, the federation, as I described before, our main support is.
چالش های بزرگ این است که کار ما حمایت از کارکرد اداری سرمیاشت افغانی است. خطر آنان برای ما نیز خطر است. پس چالش بزرگ رسانیدن کمک به مناطقی است که ضرورت داشته باشند. تیم ما کوچک است و ما ضرورت به رفتن به ساحات نداریم. برای ما در کابل احضارات قوی در نظر گرفته شده. ما فقط دفتر می‌آییم و پس به خانه برمی‌گردیم. اما این مسئله نمی‌تواند مانع کار ما شود.
اندکی در مورد چگونگی فعالیت‌هایتان اگر معلومات بدهید، آیا کارکرد شما به گونه مستقلانه است و یا اینکه در هماهنگی با ادارات دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنید؟
قسمی که قبلا گفتم، ما با اداره سرمیاشت افغانی کار میکنیم. سرمیاشت با وزارت صحت و اداره مبارزه با حوادث ارتباط دارد. ما کمک مالی و تکنیکی برای آنان فراهم میسازیم. پرسنل ما در جلسات هماهنگی با آنان سهم میگیرند. ما همچنان در جلسات هماهنگی مؤسسات سهم میگیریم. ما در میابیم که مؤسسات دیگر در ساحه فعالیت ما چه میکنند و با این ترتیب کمک های خود را هماهنگ میسازیم.
That's happening in the country.
And what's your message for the international community?
پیام شما به جامعه جهانی چی است؟ با توجه به ضروریت افغانستان، جامعه جهانی باید تا چه زمانی به نظر شما به افغانستان کمک‌هایش را جاری داشته باشد؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
پیام من این است که افغانستان باز هم به حمایت ضرورت دارد. اگر جنگ هم نباشد، باز هم ضرورت دارد. پس من از جامعه جهانی می‌خواهم که با آن که آنچنان به افغانستان توجه ندارد، ولی باز هم این کشور را تنها رها نکند. ساختن و یابسازی این کشور نیاز به زمان بیشتری دارد. پس برای حمایت از افغانستان باید کمک‌های جامعه جهانی دوام پیدا کند.
بسیار زیاد تشکر خانم لابرج از این که برای ما فرصت دادین تا مصاحبه با شما داشته باشیم.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
دارم نزور دارم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل نوروز خان، باشنده ولایت کندز که فعلا به کابل مهاجر شده و در ولسوالی چاراسیا و ولایت کابل در خانه یکی از اقاربش زندگی دارد. نوروز خان میگوید که پدرش در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز بستری بود که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در این شفاخانه کشته شده و اکنون آنان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. بیایید بیشتر در مورد مشکل نوروز خان به گفته های خودش گوش بدهیم.
من نوروز خان درم تورباز خان از چاراسیا.
مشکل چی است؟
مشکل این است که پدرم در قندوز بود، در یک 60 جرب زمین دیخانی داشت. باز زمین از دیگه کس بود. باز در اونجا خانم داشتن. ما خودم مسافر بودم. دیگه اونجا که حدیثه رخ داد، حدیثه که سری رختون خراب سرحد. در اونجا جان خود از دست داد، پاوت شد. در خودش دیقان بود، زخمی شد. باز اونجا رفیقایشان چیز کرده، او را انتقال داده به رختون.
پدر تاول در کجا زخمی شد که باز به شفاخانه انتقالش دادن؟
یک مرمی آمد در میاویلی اصابت کرد. در اونجا که زخمی شد دیگه اونمونجا از پدرم از عموم چیز شوی عموم او را انتقال داد به شفاخانه چیز بدون سرحد. نمونجا ای بستر بود یک روز که اونجا نمی تیاره که بمبار کرده و نمونجا ای جان خود از دست داد فوت کرده.
حالا فعلا شما خواستتان چی از چی میخواین؟
او یک پسر داشت، ما خودم پسری هستم دیگه برادرم ندارم دیگه و مشکلات اقتصادی بسیار صفر هستند. پسرم که از قندوز آمدم اینجا، ما که اونجا خبر گرفتم رفتم جنازه شان باز نمونجا مراسم جنازه که تمام شد باز از نمونجا آمدم کابل. در کابل نه اینجا یک قومی ماست شهرسی هم یک خدان خانه داشت اویلی با هم چیز کرد.
خواهی جا در خانه قومای تانستی در شهرسی هم؟
بله.
خواهی پدرت وقتی که کشته شد در شفا خانه زندگی تان در چی وضعیت بود؟
اوقدر بیخرد شدم که بیخیر نمی پس در قندوز رفتم نمیتانم. در قندوز بیشاری نمی یک اسباب سبک ورداشتم بیشاری کالای ما اونجا مانده.
حالا چند نفر در فامیل هسته شما؟
ما 6 نفر.
کسی دیگه نانوار فامیل هست بغیر از پدرت که دقانی میکد کار میکد؟ حالا فعلا کسی دیگه هست که به حساب کار کنه و نفقه فامیلتان پیدا کنه؟
نه دیگه، فقط ما یک ما هستم دیگه سیاسر هست کلگی اینمی اینمو پدرم کلی فوت کرد دیگه، اونمو اقتصادی خانه اینمی خرج خانه با دوش ما شد دیگه.
خب حالا خودت چی کار میکنی؟
خودم علی بیکار هستم هنوز، اونمو کاری کاریگری دیگه جای کار پیدا شو میکنم، پیدا نشو بیکار است که همکاری کنم برای خواستی ما از کمک برای ما کمک نقدی شود بخاطر ازی که پیلان ما هیچ خرج ندارم، حتی ازی که ما پس در قندوز میرم کرای موترم ندارم.
ما مشکل نوروز خان را با وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی مطرح کردیم. آقای برمک در مورد چون این معلومات داد.
میکانیزمی که ما فعلا امیال دور کردیم به داخل کابل است که چون زیرا به جا شده که از قندوز هم شما آمدن به شهر کابل در نوای مختلف پراگنده شدن و امرای طبعاً امرای خاره بود دوستای خود جابجا هستن و یک تاشان ما دانستیم که در روز اول پیدا کنیم که بعض جایی است که هم سکتور خصوصی ما و هم مردم خیر ما شما در کار آدم در این زمان حکومت کلگی برشان یک رسیدگی ابتدایی صورت گرفته، اما برای ازی رقم فامیلا که هنوز برشان رسیدگی نشده اینا میتونن که به وزارت مهاجرین، وزارت امور مهاجرین و عادت کننده ها که در نزدیک باغ بابر است همونجا مراجعه کنن درخواست و بتن بگن که ما اینا به تعداد یک فامیل، دو فامیل یا هر فامیلی که هستن اینا فقط در درخواستی خود نوشته کنن با موقعیت خود دقیق بگن. باز به اساس از امو وزارت امور مهاجرین ما اونجا رئیس هایی که فعلا موظف است اونا با تیم سروی را عاجل کرده با مو آدرس روان میکن امراشان بازدید صورت میگیره مشکلاتشان شنیده میشه. بعد از اون باز طریق امی تیمای سروی مشترک داریم باز یک میکانیزم دیگه است که برای توزیع مواد است بسته کمکی مواد غذایی و غیر غذایی است باز انشاءالله برشان ما را میرسیم و در این زمان باز میبینیم که دیگه اگر مشکلاتشان بسیار حاد باشه جدی باشه از هر نوعی دیگه هم در نظر گرفته میشه در مجریان سروی کل معلومات درج میشه باز چون صاحب برای ما معلوم میباشه به صورت منظم باز مراقبشان میباشه. فعلا میکانیزم بر رسیدگی به فامیلایی که هنوز تسدید نشدن و راجستر رو بررسی نشدن در شهر کابل همی است که به وزارت عودت مهاجرین و حکومت افغانستان در شهر کابل در مسای 43 مراجعه کردن.
تا فعلا هم درخواست ها جمع‌آوری شده و اینا چه زمانی میتونن این پروسه رو طی بکنن؟
فقط بسیار ساده است به وزارت امور مهاجرین مراجعه کنن بگن که ما از مردم بیجا شده قندوز هستیم و بنی اواخر که نمیدونم به اساس منازعات حادثه که در قندوز اتفاق افتاد اونجا باز همکارا هستند و وزارت مهاجرین مردم زیاد مراجعه کرده در جریان هستن ما راهنماییشون میکنن به ریاست حاصلی بالا استدار وزارت عودت مهاجرین اونجا آقای سبار است رئیسشان است ما مکمل در جریان هستن فقط اسنادشان رو میگیرن امروزشان برشان میگن که چی کنن بعد از بازی ها پاس میدن اونجا آدرس مکمل از پیشان نمره تلفن هر چیزی که بود یک نقطه تماس با تیم سرور رو معذب میکنن میرن بررسی میکنن تثبیت میشن بعد از باز چون در جریان چند روز تقریبا 10-12 روز گذشته ما میتونیم بگیم که در وجود 3000 فامیل یا بیشتر از 3000 فامیل در شهر کابل این مراجعه شده به دولت مراجعه کردن با حکومت هم تیمایشان رفتن بررسی خود کردن و بالاخره در اثر بررسی ها ما تانستیم که 2000 بیشتر از 2000 فامیل ما مستحق تثبیت کنیم در اینجا یکی از فامیل ها از متاسفانه که با این وضعیت تو حالت پیش میاد که مردم باز ادای ناحق هم میکنه یعنی یک چالش هم از سر راه ما از این خاطر ما هم میکنیم ما را جور کنیم که مردم درست حق ما
مردم مستحق از مردم غیر مستحق تثبیت شود و باز بتانیم امرارشون کمک کنیم.
برمکسب یک موضوع دیگر که نه یادآوری میکنم، پدر از اینا در شفاخانه دکترای بدون سرحد کشته شده و ای از طرف نیروهای بین المللی در اثر بمبارد میگن کرامت اگر بر ما داده شود. موضوع این مورد چطور است؟ آیا حکومت در این زمینه کدام همکاری کردن میتونند؟
تا فعلا از طرف حکومت امریکا این استخبارات شانیز در افغانستان همیتر یک موضوع رسما به حکومت افغانستان اطلاع داده نشده و ما منتظر هستیم اگر چنین تصمیمی از طرف اونا گرفته شده باشه فهمن حکومت در جریان میشه و بعضی خود فهمن در بر اساس بررسی که صورت میگیره که کیا واقعا اینجا بودن کی نبودن باز فهمن بر اساس صورت من یک روند خواستم که بتانیم این کتگوری مردم خودم با همراهشان همکاری کنیم و هم پروسه رو تحصیل کنیم. ما در اوش کنم مشکل داریم تا فعلا تو امیتر خبر دلای از طرف سفارت امریکا بر حکومت داده نشد.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که برایتان در مورد مشکل نوروز خان تهیه کرده بودیم. شما هم می توانید مشکلاتتان را از طریق این برنامه با ما شریک سازید. ما تلاش میکنیم تا برای دریافت حل مشکلتان با مسئولان ارگانهای مربوطه تماس گرفته و شما را همکاری نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه در این شماره با ما در تماس شوید. 0729 829 013.
خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرگ میشم اکو پرگ میشم ذره 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 میشم زندگی همین است بای عاشقی بای دل دلی گچه نان و گچه میدن بای با همی بای بی همی گفی خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرگ میشم پک و پک میشم ذره 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 میشم زندگی همین است بای عاشقی بای دل دلی گچه نان و گچ میدن بای با همی بای بی همی گفتی دو یقین است
چرخ زندگی بین ما جدایی افتاد، بی رضای ما پیش پای ما سنگی بی وفایی افتاد. یاد تو بخیر ای غزل شناس، عمر تو دراز ای همیشه ناس، چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش برد میشم، پک و پک میشم، زره 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 میشم. زندگی همین است، گاهی عاشقی، گاهی دیدگی.